پرسپولیس رو خریدن، میتونن با یک برنامه ریزی شاید در یک فرصتی خودشون بخوان این سهام‌ها رو مجدد واگذار کنن که اون زمان میتونه منجر به این بشه که شرایط این دو باشگاه بهتر بشه، فوتبال ارزون شده باشه، موقعیت و بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذارها در مقاطع دیگه فراهم بشه و در یک فضای آرامش این اتفاق بیفته.
بله.
ولی در شرایط فعلی من فکر میکنم که دولت کار منطقی رو انجام بده.
بسیار عالی. تکلیف الان باشگاه پرسپولیس تقریبا مشخص شد. حالا تو این روزهای اخیر هم ما داشتیم که خیلی از مدیران تامین اجتماعی صحبت میکردن که ما اصلا خواهان گرفتن این دو باشگاه نیستیم، اما در نهایت دولت تصمیم گرفته 80% سهام باشگاه پرسپولیس رو قرار به صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذار بکنه. حالا طی روزهای آینده کامل مبلغ گذاری هم خواهد شد این 80% سهام باشگاه پرسپولیس، و باید ببینیم که فصل بعد باشگاه پرسپولیس با مالکان جدیدش چه نتایجی در رقابت لیگ برتر و لیگ قهرمانان به دست خواهند آورد. آقای هاشمی، تکلیف باشگاه استقلال چی میشه؟ الان استقلال اصلا خواهان داره، دولت قراره به قول شما اون حیات خلوتایی که داره، قرار استقلال رو به کدوم وزارتخونه، به کدوم در واقع شرکت خصوصی یا دولتی واگذار کنه؟
من این نکته رو اشاره کنم که مجددا دولت تاوان مدیران ناتوان رو داد، مدیرانی که سرنوشت این دو باشگاه رو به اینجا رسوندن که استقبالی در مناقصات نباشه برای خریدش. ولی من همونجور که ابتدای عرایزم اشاره کردم، کافی بود که یک کدام از این باشگاه ها واگذار بشه، یک باشگاه دیگه میتواند تحت پوشش دولت باشه. ولی چون دولت میخواهد هر دو باشگاه رو شرایطش رو مثل همدیگه قرار بده و از ید مستقیم دولت خارج بشه، مطمئنم برای استقلالم یه همچین حیات خلوتی رو انتخاب میکنم و این دو باشگاه رو واگذار میکنم. البته اینو من به شما عرض بکنم، واگذاری دو باشگاه دلالت بر این نیست که اینا هر سال قهرمان بشن.
بله.
هیچ التزامی نداره، چون تیمای دیگه به خصوص خصولتی ها از سرمایه های بسیار فراوانی برخوردارن و ابایی هم از خرج کردن ندارن و بر اساس اون چیزی که حتی فدراسیون فوتبال خودش مدعی شده، همین در لیگ موجود قریبه به 7000 میلیارد تومان گردش پولی هستش، یعنی پول داره خرج میشه و این گران بودن فوتبال کشور دغدغه‌ای میتونه باشه. لذا
چون واقعا خروجی آنچنانی هم نداره و درآمدزایی آنچنانی هم ما از لیگ برترمون نمیتونیم انتظار داشته باشیم.
این نشون میده که افراد کارآمد در این باشگاه ها نیستن. ضمن این که این رو هم فراموش نکنیم، فرض بفرمایید که اصلا این دو باشگاه مدیران کارآمد هم گذاشتن. من یه حساب خیلی ساده میخوام برای شما انجام بدم. استقلال و پرسپولیس هر کدومشون به طور متوسط 700 میلیارد تا 800 میلیارد هزینه کردن.
بله.
شما فکر میکنین کل اسپانسری که برای این دو باشگاه هر کدومشون بیاد چقدره؟ فکر میکنین بیشتر از 250 میلیارد تومانه؟ خیر، فرض میکنیم 250 میلیارد تومان. بلیت فروشی که اصلا هیچی، عرضم بزرگ شما کپی رایت هم که خب ما قانونش رو داریم ولی اجرا نمیشه، یعنی دنبالش نیستن. نکته بعد میمونه اسپانسر و اینها که عرض کردم خدمت، پخش تلویزیونی که اون هم قانون نیازمنده. اصلا فرض بفرمایید پخش تلویزیونی یکی 100 میلیارد تومان بهشون بدن، درآمدشون چه 350 تا، پس کسری بودجهشون چقدر میشه؟ اگه 700 تا باشه 350 تا، و اگر 600 تا باشه میشه مزید ما 700 باشه 350، اگر 600 باشه 250 کسری بودجه دارن. خب این کسری بودجهشون از کجا میخوام بیارم؟
بله.
یه سوال دیگه، در فوتبالی که تیم ها رو به دلیل یه سری مسائل از تماشاگر محروم میکنن، خب شما این چه درآمدی، این کجاش حرفه‌ایه، این کجاش منطق داره و الی مسائل دیگه. فدراسیونی که پول نداره به استان هاش بده، یه تیمی رو مثلا 40 میلیارد یه تیمی رو 30 میلیارد جریمه میکنه، 20 میلیارد جریمه میکنه، این از کجاست؟ از خصولتی، یعنی از دولت بگیر بده به فدراسیون فوتبال و الی مسائل دیگر که اینا همه وقتی در کنار همدیگه قرار میگیره نشون میده که توجیه اقتصادی تو این اصلا مجموعه ورزش که شما مطمئن باشین توجیه اقتصادی وجود نداره برای سرمایه گذار. در فوتبال هم تکلیفش روشنه. خب شما تو وقت چگونه انتظار دارید که ما بتوانیم نشاط، شادابی، ارزان بزرگتون، اتحاد ملی و الی مسائل دیگر رو با واسطه سرمایه های بخش خصوصی به دست بیاریم؟ شما نگاه کن لیگ های دنیا بخش خصوصی دارن هزینه میکنن، دولت ها نمی کنن. دولت ها این هوشمندی رو دارن که
بله
کمک کردن، راهنمایی کردن، ارزان بزرگ شما شرایط سرمایه گذاری رو فراهم کردن. و امروز باشگاه هایی که دنیا وجود داره، حالا چه بزرگش چه کوچیکش، یا تو بورس هستن یا تعاونی اداره میشن
بله،
یا سهامدار خاص دارن با اکثریت سهام. خب اینا همه و همه توسط بخش خصوصی انجام میشه. مثل ما نیستش که این 7000 میلیارد تومان ما به جرئت میتونیم بگیم 6000 میلیارد تومانش از جیب بیت المال خصولتی ها و دولتی ها هزینه میکنن
بله.
به قول شما چه برو چی دریافتیش چیه؟ واقعا ما چی داریم دریافت میکنیم؟ چه اتفاقی رو داریم رقم میزنیم؟ پولهای گل کلان داریم میدیم در این شرایط اقتصادی که مردم در حقیقت به نوعی نسبت به شرایط موجود و سبد اقتصادیشون ابراز نگرانی میکنن؟ آیا این حقه که یه بازیکنی و یا یه مربی یا 30 میلیارد، 40 میلیارد، 20 میلیارد پول بگیره برای 9 ماه بازی کردن؟ این کجاش انصافه؟ این کجاش عدالته؟ حرفم که میزنیم میگن کجای دنیا میان محدود میکنن؟ اگر در دنیا بخش خصوصی داره هزینه میکنه، در دنیا صاحب سهام دست نمیکنه جیبش پول بده، باشگاه درآمد داره، درآمد هزینهش محاسبه میشه، اگرم باشگاهی پول کم بیاره میان مجمع میزنن افزایش سرمایه میدن. اینجوری نیستش که مثل ایران سرمایه گذاری خارج از باشگاه مثلا فقط پول تو جیبش بده، یا یعنی اینکه یه کارخونه تیراهم بده به بازیکن، به مربی یه امتیازاتی بده، یه نمیدونم کشف معدنی بده، یه اتفاقات این شکلی که واقعا بی‌نظیره. این اتفاقات بی‌نظیره.
امیدواریم آیا شن شرایط دو باشگاه استقلال پرسپولیس به نفع فوتبال ما باشه و یه آرامش رو به لیگمون تزریق بکنه. خیلی متشکرم، با هم شنیدیم صحبت‌های کارشناسی شما رو در مورد واگذاری دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس. این بحث خیلی مفصله، ما تقریبا یک هفته است داریم راجع به صحبت می‌کنیم. انشالله بعد از ایام ماه مبارک رمضان در سال جدید دوباره راجع به صحبت خواهیم کرد. اون موقع هم امیدواریم تکلیف باشگاه استقلال هم مشخص شده باشه، دیگه خیلی بشه مفصل راجع به واگذاری این دو باشگاه در برنامه ورزش ایران صحبت کرد. خیلی سپاسگزارم همراه ما بودین. شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه. متشکرم.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه ما بودین. متشکر از لطف شما. تا کنون 87% به برنامه ورزش ایران رأی مثبت دادن و راضی بودن از عمل کرده این برنامه در سال 1402 و تقریبا 13% هم گزینه خیر رو برای ما ارسال کردن. اگه شما هم دوست دارین در نظرسنجی برنامه ورزش ایران شرکت بکنین، اگه رضایت دارین از عمل کرده این برنامه عدد 1 رو به 3900 پیامک بکنین، اگه راضی نبودین عدد 2 رو به سامانه پیامکی 3900 پیامک بکنید. حالا بریم ما هم بشنویم چند تا از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو راجع به برنامه ورزش ایران برای ما تلفنی ارسال کردن.
آقای زانه، برنامه شما که صبح و عصر اجرا میشه بالاخره ما راضی هستیم و عدد 1 را برای شما میفرستیم. احدپور هستم از تبریز.
بله، بنده خیلی راضی بودم از برنامه شما و تهیه کننده و مدیریم، تشکر میکنم. یه ایده هم داشتم، تو سال آینده ایشالله یه بخشی بذاریم خبرنگاران روزنامه‌نگار استقلال پرسپولیس بیام مثلا از خبرشون حرف بزنن، بخش سرخابی این، و سال آینده ایشالله برنامه‌تون ساعت چند کی پخش میشه؟ باید شکر مهدی پولیسچندر شهرستان آستارا.
خیلی ممنونم که زنگ زدین و صدای گرم خودتون رو برای ما ارسال کردین. ما هنوز خودمون هم نمی‌دونیم که در سال جدید قرار برنامه‌مون در چه ساعتی پخش بشه. انشالله بعد از ماه مبارک رمضان اگه ساعت برنامه مشخص بشه حتما دوستان در حین پخش رادیو ایران خدمت شما اعلام خواهند کرد ساعت جدید پخش برنامه ورزش ایران رو.
خواهم تشکر کنم، واقعا برنامه خیلی خوبی بود. امسال ما واقعا از برنامه شبکه‌های ایران به خصوص برنامه ورزشیش خیلی راضی هستیم. دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده.
من تشکر قدردانی از برنامه خیلی خوبتون که در طول سال گذشته در برنامه ورزش ایران بود تقدیر تشکر کنم و انشاءالله که سال دیگه هم بشه باز از فوتبال های جامعه کشورهای خودمون، باشگاه های خودمون، باشگاه های نوجوانان، تیم نونهالان این هم بیشتر صحبت بشه و انشاءالله اینا امید فوتبال کشور ما هستن. در همه رشته های دیگه هم همینطور.
سلام، خسته نباشید. تا روزی که نظم نظام تو ورزش ما نیست جواب ما هم نه خیر نه خیر. شبتون بخیر. از گریم از شهر خود.
سلام و شب بخیر میگم به گروه کاریتون ورزش ایران از رادیو ایران. کارتون عالی عالی بود امساله. من جا داره تشکر ویژه ازتون بکنم که میکنم. حسین دولابی هم از نام.
یه خسته نباشید میگم بابت برنامه خوبی که داشتین امسال، ولی من دو انتقاد دارم. انتقاد اول در مورد زمان برنامه هستش که واقعا خیلی زمان برنامه در طول هفته کم هست و خواهش میکنم که وقت برنامه یک ساعته بشه. و انتقاد دوم این هستش که ما در برنامه‌های قبلی که روزای جمعه پخش میشه اونم برنامهش یک ساعته هست، ولی مکررن شاهد بودیم که در ایام هفته امسال تغییر داشت. وقت برنامه رادیو ایران از ساعت 7 شروع میشد تو اولا تا 8، حالا شده 45 دقیقه. خواهش میکنم که وقت برنامه رو اضافه بکنید، حداقل یک ساعت، یک ساعت و نیم بکنید. توی زمانی هم قرار بدیم با برنامه های بعدی رادیویی به اختلال نداشته باشه.
خیلی متشکرم که با ما همراه بودین در یک سالی که گذشت. خیلی سپاس از همه عزیزانی که هم پیامک زدن و هم با ما تماس گرفتن و صدای گرمشون رو برای ما ارسال کردن. تلفن آخر که با هم شنیدیم راجع به نقد ساعت برنامه بود که تو طول این یک هفته بارها به دست ما رسیده بود. انشاءالله مدیران عزیز رادیو ایران در تلاش هستن که در سال آینده این مشکل رو هم برطرف کنن. ساعت برنامه ورزش ایران که از شنبه تا پنجشنبه پخش میشه و جمعه ها که وقت اضافه پخش خواهد شد به عنوان برنامه ورزشی زمانش مشخص باشه و زمانش هم بیشتر بشه که نظر شما عزیزان رو بتونیم ما جلب بکنیم. کماکان 87% همراه ما بودن و رضایت داشتن از عملکرد برنامه ورزش ایران و 13% هم گفتن خیر. امیدواریم که در سال آینده تلاش بنده، بقیه دوستان و همکاران عزیزم در برنامه ورزش ایران هم نظر این 13% رو هم جلب بکنه و این 13% در سال آینده کاهش پیدا بکنه. سپاس از همراهی شما که یک سال شنیدید برنامه ورزش ایران رو از رادیو ایران. خیلی ممنون از مدیران پرتلاش و زحمتکش رادیو ایران، همه همکاران عزیزی که در این برنامه دست به دست هم تلاش کردن که این برنامه به بهترین شکل ممکن تقدیم شما عزیزان بشه. پیشاپیش ماه مبارک رمضان رو هم بهتون تبریک میگم، فرا رسیدنش، و سال نو هم بهتون تبریک میگم. ان شاء الله در سال جدید بعد از ماه مبارک رمضان همراه شما خواهیم بود با برنامه ورزش ایران. شب بر همه شما عزیزان خوش. یا علی، خدا نگهدار.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
سلام و شب شما بخیر. من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
کمتر روزی است که تصویری را نبینم از خانه های خراب شده. احتمالاً شما هم دیدید که تلاش های مردم غزه برای بیرون آوردن برخی جنازه ها فقط به این امید که ای کاش زنده مانده باشند. این لحظه ها کم نیستن، اما از آن بدتر بچه هایی هستن که چیزی برای خوردن ندارن. دیشب که داشتم فیلم های رسانه های مختلف فلسطینی را می دیدم، سر بچه ای دیدم که حدوداً 7-8 سال بیشتر نداشت. او داشت می گفت که
خبز، فش خبز، نفسی فیه ممکن اکتر من 4 شهر بنا کلش خبز، کلو نطحین ابو 3 شکل ب 100 شکل.
مدت زیادیه که هیچی نخوردم، نون نیست، دلم نون می خواست. 4 ماه که نون نخوردم، قیمت هر کیلو آرد 3 شکل بوده، الان شده 100 شکل. نه غذا داریم و نه نوشیدنی. کمک هایی که از شمال غزه هم وارد میشه اصلا کافی نیست. اینجا خبرنگار شبکه العالم که در غزه حضور داره خانواده رو پیدا کرده کنار خیابون دراز کشیدن.
بلا شيء اخذوا مالهم وذهبهم واغراضهم واتوا بملابسهم كما تتابعون.
حرفای خبرنگار واقعا رنج‌آوره. او گفته که این خانواده برای در امان ماندن از بمباران و حملات اسرائیل از شهر غزه فرار کردند و اعضای این خانواده هم‌اکنون با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها برای زنده ماندن مجبورند که علف بخورند. اما باید گفت مردم غزه واقعا صبورند. آنها این دردها را تحمل می‌کنند، اما سرزمین خود را رها نکردند و البته به دشمن خود هم نمی‌خواهند انرژی بدهند. و همین دلیل بود که دیروز فلسطینی ها قبل از ماه رمضان یک جشن گرفتن. در یکی از محله ها جشن عروسی در جنوب غزه برپا شد. آنها در همان چادرهای کوچک حقیرانی خودشان جشن عروسی برگزار کردند و شادی کردند تا بگویند که زندگی همچنان جاری است. اما اجازه بدید که از صحبت‌های سیاسی هم یه مقدار براتون بگم. اون هم مهمتر از همه صحبت‌های اسماعیل هنیه بود که دیروز سخنرانی مفصل داشت و درباره چند موضوع صحبت کرد. به نظرم یکی دو نکتهش خوبه که من اشاره کنم. یکی درباره مذاکرات بود که به مردم قول داد که با واسطه‌هایی که با اسرائیل در حال گفتگو هستن برای آتش بس حتما حق و حقوق مردم فلسطین رو حفظ خواهند کرد. اسماعیل هنیه گفته
برخلاف ضوابط و شرط و شروطها تلاش کردیم که چارچوبی را معین کنیم برای رسیدن به توافق که شامل توقف فراگیر جنگ بشه و مسئله دوم اینه که ما میخواهیم این پایداری اسطوره‌ای و این قهرمانی و این شجاعت و این فداکاری ها به دستاوردهای حقیقی برای ملت ما تبدیل بشه در سطح نبرد و در سطح سیاسی و ملی به صورت کلی.
یک بحث دیگه هم که بین فلسطینی ها خیلی الان مطرحه اونی که حتما میدونید که حدودا یه ماه قبل یه نشستی در مسکو برگزار شد و گروه های مختلف فلسطینی دور هم جمع شدن تا اختلافات را از بین ببرن و دوباره همه دور یک سازمان به نام سازمان آزادی بخش فلسطین که قدیمی ترین سازمان هست جمع بشن. اما گروه های مثل حماس و جهاد اسلامی شرط هایی رو گذاشته بودن که فکر کنم مورد قبول هم قرار گرفته و وحدت فلسطینی ها بیشتر شده. حالا اسماعیل هنیه یه گزارشی از اون نشست داده و گفته که برای رسیدن به یک دموکراسی و یک آزادی و یک دولت مردمی در فلسطین چی کار باید بکنند. این صحبت رو با هم بشنویم.
بازسازی جریان‌های سیاسی و رهبری آن بر اساس چارچوب‌های صحیح و سالم. و هنا انا اريد ان اشير و من میخوام اشاره کنم به موضع واضح خودمون که تمرکز داره بر شراکت و دموکراسی و انتخابات و ما میخواهیم این ترتیبات در سه سطح انجام بشه. سطح اول سطح رهبری است و اعاده بناء المرجعيه الوطنيه بازنگری سطح رهبری در جریان چارچوب سازمان آزادی بخش فلسطین از طریق انتخابات مجلس ملی فلسطین و سطح دوم توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس ماموریت‌های مشخص و برای زمان مشخصی است تا زمان برگزاری انتخابات کلی قانونگذاری و ریاستی.
بله، نکته مهم صحبت‌های اسماعیل هنیه در این زمینه اینه که اولا که فلسطینی‌ها به شدت امیدوارن که دوباره وحدت در فلسطین شکل بگیره و یک دولت یک پارچه تشکیل بشه و همین که این حس و حال نتیجه خوبیه که اونا خودشونو برنده این جنگ میدونن و اصلا از موضوع ضعف صحبت نمی‌کنن و نگاه روشنی به آینده دارن. این خیلی خوبه به این دلیل که نمیذاره اسرائیلی‌ها بعد از جنگ غزه امنیت و سیاست در غزه رو در دست بگیرن. این بلکه خود فلسطینی ها میخوان امور رو در دست بگیرن. اما اجازه بدید که به آلمان برم، اونجا در باره تظاهراتی که دیروز برگزار شده بود صحبت کنیم. موضوع تظاهرات خصوصا درباره زنان بود.
زنان در غزه در وضع بسیار غیر انسانی به سر میبرند، از نبود بهداشت و سلامت به خصوص برای زنان باردار یا مادرانی هستند که کودکانشان به خاطر نبود غذا در حال جان دادن است.
بیش از 9000 زن در فلسطین در این روزها شهید شدند. حالا آلمان‌ها و فعال حقوق زنان تظاهراتی داشتند. حتما میدونید که این روزها روز جهانی زن هم بود و خیلی ها در کشورهای مختلف درباره حقوق زنان صحبت میکردند. حالا توجه جهان جلب شده که چرا کسی درباره حقوق زنان فلسطینی ها صحبت نمیکنه؟ حداقل های زندگی هم از آنها گرفته شده. اینجا در آلمان تجمعاتی در دفاع از زنان فلسطینی برگزار شد.
چی میتونم بگم؟ در آلمان شرایط تأسف باره. البته در میان مردم همدردی با انسانهای گرفتار در غزه رو به افزایشه و این خوبه که برخلاف سیاست مداران فکر میکنن. ما هر روز شاهد صحنه های وحشتناکی هستیم که در غزه اتفاق میفته.
اما ایران هم دقیقا از این فرصت استفاده کرده. خانم خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به نیویورک رفته تا در 68مین نشست سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل شرکت کنه. یکی از اولویت‌های ایران خب تا یک مسئله زنان داخل کشوره و توصیف چهره زن ایرانی که متأسفانه در یک سال گذشته به شدت توسط رسانه‌های غربی مخدوش شده. یک قسمت از تلاش خانم خزری هم قطعاً در حوزه زنان غزه خواهد بود که یک وحدت ایجاد شده در جهان و همه کشورهای جور دارن دوست دارن درباره‌اش صحبت کنن. خانم خزری خودش هم در گفتگوش به این موضوع اشاره کرده. با هم بشنویم.
به صورت متداول کشورها گزارش رو از وضعیت زنان ارائه می‌کنن و ما هم وضعیت زنان ایران رو گزارش خواهیم کرد و همینطور وضعیت بین المللی که زنان دارن و مسائلی که باهاش مواجه هستن و به صورت ویژه شرایطی که متاسفانه در غزه هست و کشتار و گرسنگی که در غزه حاکم هست به سبب محاصره و به سبب جنایات جنگی که اتفاق میفته. امیدوار هستیم که کشورها به اتحادی در این زمینه برسند و این عنصر خطرناک و این رژیم اشغالگر رو بتونن در بخش زنان محکوم کنن و انشاءالله مسئله اخراج اسرائیل رو از کمیسیون مقام زن خواستار بشیم و به انجام برسه.
امیدوارم این مناسبت ها و اتفاقات جهانی که مطرح میشه همگی بهانه باشه تا یاد مردم مظلوم غزه کنیم. این خیلی خوبه، حتی برای اسکار که دیروز خواست برگزار بشه در اطراف نشست اصلی گروه های تظاهرات کردن تا بگن که غزه رو فراموش نکنید. بله، این صداها اگرچه کمی در غرب اما باز هم خوبه، نشون میده که چگونه صدای مظلومیت غزه به جهان رسیده. امیدواریم ماه مبارک رمضان علاوه بر این که نیرو و قوت مردم فلسطین رو بالا میبره، یک اتحاد سیاسی هم در کشورهای مسلمان ایجاد کنه تا بالاخره آتش‌بس رو شاهد باشیم.
من هر روز بیشتر وقتمو صرف یافتن خبرهای مهم درباره غزه میکنم. فردا شب همین موقع در خدمت شما هستم تا خبرهای بیشتری براتون بگم. پس هر شب همین موقع همراه من باشید.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
شب خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنیم. از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو ایران بودید تا این لحظه بسیار سپاسگزاریم. دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها همراه باشید.
به نظر من زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون داره از چیزی مهم پس میکنه.
زبان فارسی، زبانی که عامل تولید
همه خانوادگی که نشستیم، همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه. بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها درک کردم
که چنبره رنگوله ها به مفاهیم و ارزش های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکانات مثل شبکه های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. یکی از پرطرفدارترین گروه بلاگرهای اینستاگرام کودکان هستند که در مواقعی به وسیله برای کسب درآمد والدین تبدیل می شوند. اما روانشناسان معتقدند کودک مانکنها در معرض آسیب‌ها و خطراتی هستند که حتی والدین آنها فکرش را نمی توانند بکنند. چرا برخی از والدین کودکانشان را مجبور به مانکن شدن می کنند و عواقب کودک مانکنی چیست؟ در برنامه امشب رویای اندلس به بررسی مهمترین آسیب‌های پیش روی کودک مانکن‌ها می‌پردازیم. از شما در